من و بچه ها یک گفتگوی خودمونی با طنز پردازان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها از رادیو سبا. امیدوارم که لحظه های خوبی داشته باشید، لحظه هاتون پر از لبخند و شادی باشه و همیشه طنز رو فراموش نکنید و طنز پرداز باشید در نوع خودتون. یکی از برای بچه های طنز پرداز مهمان و در واقع میزبان ما هستن که تا لحظاتی دیگه معرفیشون خواهم کرد. امیدوارم حالتون خوب باشه. میزبان و مهمان این برنامه آقای مصطفی مشایخی هستن که سلام عرض می‌کنم خدمتشون. سلام علیکم.
گل واژه صد سلام تقدیم شما، این خوبترین پیام تقدیم شما. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده و همچنین شما دوست عزیز.
قربان شما خوش. ممنونم، سلامت باشین. چه خبرها؟ خوبین؟ اوضاع ردیفه؟
خیلی ممنون. یادم ما که بچه بودیم میگفتن چه خبر، ما میگفتیم برف اومده تا کمر، تا این نقطه از زمستون که متاسفانه هیچ برفی ما ندیدیم.
بله،
امیدوارم که بقیهش خدا به خیر بگردونه.
متاسفانه آره، برف کم بود و تمام لذت زمستونم با این سرماش که آدم میسازه اینه که برفم بیاد که لذت ببره آدم، ولی خب دیگه فقط سرماست بعضی سالا، دیگه برف نداره. امسا سرما هم اونقدر نداره.
آقای استاد احمد، ما بچه که بودیم 12-13 سالمون بود، تو عراق انقدر برف میومد که ما تونل تو کوچه میکندیم.
به به.
و شاید اصلا مترو رو از همون تونل ما کشف کردیم.
شما شروع کردین از آره آغازش با شما.
2 کیلومتر 3 کیلومتر ما تونل میکندیم.
2-3 کیلومتر.
بله، مدرسه به هیچ وجه تعطیل نمیشد. بعد ما از تو تونل میرفتیم مدرسه.
واقعا 2-3 کیلومتر
یک کوچه رو تونل میکندیم.
به به، خیلی کار سختی بوده ولی خیلی قشنگ میشده.
صبح یادم 3 بار ما پشت بوم رو پارو میکردیم.
انقدر که میشه سه پارو میکردیم که خطرناک نشه، سنگین نشه.
بله، خونه ها میرخ پایین دیگه.
چقدر جالب.
بله.
واقعا حیف که آدم هوس میکنه، یعنی دوست داره آدم برفای اونجوری ببینه بازم.
بعد کرسی هم بود، خب خیلی خوب بود.
به به به،
کیفی میداد.
به به، بعضیا کرسی که میذاشتن پنجره رو بعضی وقتا باز میکردن، هوای آزاد میومد داخل، اون طرف هم کرسی، زیر کرسی هم گرم بودن، صورت ها یخ میکرد ولی خب بدن گرم بود.
نه خوب بود، خوب بود،
خیلی بامزه است. و حیف که حالا به هر حال امیدوارم که تو سالهای آینده مقداری اوضاع بهتر بشه و برف بیشتری داشته باشیم، امسال هم تو بهارش جبران بشه و بارون بیشتری داشته باشیم. قربان شما. عرض شود خدمت شما که یه خبری میخوام بخونم، دربارش یکم با هم صحبت کنیم اگر که موافقید. زیست شبانه در تهران تصویب شد. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تصویب مصوبه مربوط به زیست شبانه با یا تهران بیدار در شورای شهر گفت این مسئله علاوه بر اهداف فرهنگی، شب مردگی را از تهران دور میکنند.
بله، اتفاقا این خیلی نمیدونم قانون چیه، حالا به هر حال هرچی هست خیلی خوبه. ببینید وقتی مثلا از یه پیژامه اینقدر بهره‌وری و از ظرفیتش اینقدر استفاده میشه، مثلا اول خب پیژامه هست، بعد تبدیل میشه به دم کنی، به دستگیره، به کهنه سفره، حتی به ماسک. وقتی واقعا اینقدر بهره‌وری میشه از یک پیجامه، چرا از ظرفیت شهر ما بهره‌وری نداشته باشیم و نصفی از شبانه روز را شهری که این همه براش خرج شده
آره خاموشش کنیم، تعطیلش کنیم،
تعطیلش کنیم. بعدم خیلی هستن واقعا شب دوچار بیخوابی هستن، حالا به خاطر اضطراب اجاره خونه و به خاطر اقساط عقب افتاده. خب اینا تا صبح از این شونه میخوان به اون شونه بغلتن. خب یه تسهیلاتی ایجاد بشه تو شهر که این گروه افراد پاشن برن یه کار مثبتی انجام بدن، خریدی کنن
بیرون
یا کتابخونه برن اصلا.
بله.
حتی یه سری ما کارمند شبزی داشته باشیم.
آها شبا بتوش.
که اینا شبا برن سراغ کار اداری.
کارمند شبزی؟
آره دیگه، من فکر کنم با این تر در سه سال آینده ما سه نوع انسان داریم، انسان‌ها روززی، شبزی، انسان‌ها دوزیست.
یعنی؟
انسان‌هایی که فقط شب زندگی میکنن، انسان‌هایی که فقط روز زندگی میکنن، انسان‌هایی که هم میتونن شب زندگی کنن
یه روز شب زندگی میکنن یه روز زندگی میکنن.
اینجوری هم ترافیک یک حجمش کمتر میشه.
بله.
اتوبوس ها خلوتر
میشه، از شهر بیشتر استفاده میشه
و از تمام ظرفیت شهر ما بهره‌وری انجام دادیم.
حالا یادم یه بار چند سال پیش تصویب نشد این طرح و یکی از اعضای شورای شهر گفته بودن که من بچه هام ساعت 9 میخوابن.
حالا اونا بچه هاشون بزرگ شدن دیگه،
اونا بچه ها بزرگ شدن بعد خواب شدن اونا دیگه، به خاطر این تصویب شد دیگه
و تر خوبیه خلاصه اون
آره زیست که... شبانه. بعد عرض شد خدمت شما که حالا تو این کرونا یه شبا که 9 به بعد نمیشه رفت بیرون دیگه، نمیدونم این زیست شبانه رو
که
چیکار کنیم.
فکر کنم دیگه آخراشه با واکسن هایی که داره میاد از روسیه و آلمان و فرانسه و اینور اونور، دیگه فکر کنم آخراشه.
بله دیگه
و میشه از اول تابستون طرا
اجراش کنیم. بله
خب شفای تابستون هم خیلی خوبه دیگه برای
امید بخشی شدش. بله. به خاطر اینکه آدم احساس میکنه که زیست شبانه همراه میشه با رفتن کرونا، خیلی بامزه میشه. و عرض شود خدمت شما که یه چیزی، حالا اینکه 9 تا 4 عرض شود خدمت شما که نباید کسی بیاد بیرون، این تأثیرش چیه؟ کرونا روزا کجاست؟
میگم هر سال با زیرشناسای دنیا یه سمیناری برپا میشه توی سوئیس بکنم که اینا چند سوال هنوز نتونستن جواب بدن. یکی پشه ها روزا کجا میرن؟
بله.
بعد ویروس کرونا شب ها کجا میره؟ اینا هنوزم مثل همون موقع اول بود یا تخم مرغ، هنوزم نتونستن جوابی برای این سوال پیدا کنن.
بله دقیقا همینه. فکر میکنم کرونا شبا میره اونجا که پشه ها روزا میرن، جاشونو با هم عوض میکنن. این که کجاست معلوم نیست، ولی پشه و کرونا با هم دیگه فکر کنم یه جا گرفتن، با هم دیگه شریکی اجارهشو میدن. شبا کرونا میره اونجا، روزا پشه ها میرن،
در حال اینم کش میشه.
بله حالا یا اینکه شاید هم کرونا شبکاره روزا میخوابه.
بله خب 24 ساعت کار برای ویروس هرچند ویروس جانداری نیست، ولی به هر حال مشقت باره دیگه، بخواد 24 ساعت کار کنه.
بله بالاخره یه وقت باید استراحت کنه.
استراحت هم داره.
بعد یه چیز دیگه هم هست، اینه که کرونا اصلا تو محل کار نمیاد، تنبله، خیلی اهل تفریح. فقط کرونا فقط میره تو مهمونی ها، تو محل کار کسی نمیره چون کار دوست داره.
بله.
فقط مهمونی و دور
افراد جامعه های بشری به دو دسته تقسیم میشن کلا. یه دسته میگن ما کرونا گرفتیم رد کردیم، یه دسته میگن ما اصلا نگرفتیم.
بله.
بعد این دسته دوم هر جا که میرن میگن کرونا اونجا نمیاد، مثلا اگه میرن مسافرت میرن لب ساحل، میگن انگار برای مثلا نظر علمی برایشون ثابت شده کرونا لب ساحل نمیاد، اعلام
بله.
میکنن. و اگه میرن ویلا،
کرونا ویلا
کرونا تو ویلا نمیاد. من نمیدونم حالا اینا هر جا میرن کرونا اونجا نمیاد اصلا.
خب پس خدا کنه همه جا برن.
میگن مار از کوله بدش میاد.
دم لونش سبز میشه، این برعکسه. چون بعدشون بلد. میاد نمیاد. ولی در مجموع زیست شبانه خیلی چیز خوبیه. حالا راستی یه چیزی اصلا به کرونا پلاک وصل بکنن که اگه بیاد بیرون جریمه بشه مثل آدما، اینم بعد
بله
اینم
یه طرح خوبیه. طرحهای زیادی ارائه شده ولی خب هیچ کدوم اجرا شدنی نیست متاسفانه.
من این فکر میکنم اجرا شدنیه دیگه، که به ویروس کرونا پلاک نصب بشه که وقتی بیاد بیرون دوربینا بگیرنش. بعد زیست شبانه،
آقای استاد احمدی روز می‌خواستن افراد آبرهای پیاده رو جریمه کنن مثل همین طریقی که شما میگید پلاک بس کنن، چون پلاک نبود به افراد پیاده نمیشد بس کنی، نشد دیگه.
بله.
این طرح شکست خورد.
بله میخواستم بگن که کسی مثلا خط آبر پیاده رو مثلا اگر رعایت نکنه
یا ماسک نزنه،
یا ماسک نزنه اینا جریمه میشه، که خب نشد به خاطر اینکه پلاک نداشتن دادم. حالا به هر حال امیدوارم که این پلاک هم مثلا یه فکری براش بشه، یه پلاکای کوچیکی باشه به کرونا بتونه وصل بشه، اندازش رو اینا چه شکلی باشه که به هر حال این زیست شبانه خراب نشه، شبا مردم بتونن بیان بیرون و کرونا هم نتونه بیاد بیرون.
ولی حالا پیشنهاد من اینه که میگن یه روز یه اردو آموزشی بود، بچه رو برده بودن لب یه برکه، ماهی های زیاد اونجا مرده بودن. بعد اون مربی میگفت که بچه ها این ماهی ها پلاستیک خوردن که مردن. بله. ماهی هایی که در اکوسیستم خیلی مؤثر هستن با همین پلاستیک هایی که ما میریزیم اینا همه مردن. بعد در همون حال بچه ها پوست پفک و چیپس میخوردن میرختن اونجا تو برکه. یه صاحب دلی گذشت گفت که به نظر من اگر شما ماهی ها رو آموزش بدید که پلاستیک نخورن زودتر به نتیجه میرسید. حالا بعضی وقتا من میگم اگه ما خود کرونا رو آموزش بدیم که کمتر مثلا اذیت کنه.
آره از اون طرف. آره درسته.
اونم
چون بعضیا واقعا یاد نمیگیرن که ماسک بزنن، رعایت کنن.
بله.
دور همی نذارن. جشن عروسی میگیرن بعضی. جشن عروسی میشه ازدواج کرد ولی جشن نباید برگزار کرد.
بعد همین ماسکا خیلی ها نه، خوشبختانه تک و توک ماسک های چند بار این ماسکا رو زدن فقط برای خالی نبودن عریضه. بله. میزنن. حالا ماسکی که هر روز زدن افتاده تو جو پتا دو سه بار فقط به قادره که مثلا جلو مردم خجالت نکشن،
جلو دیگران زشت نباشه. بله. بله. ماسکه میبینی مثلا لباسشون رو سه بار شستن تو این مدت، ماسکه رو هنوز عوض نکردن.
مثل اون اولا بود که کبربند ایمنی رو همینجور
مینداختن رو شونه شون فقط. بله. 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 یا بعضی ها ایسه نسبه ای درست کرده بودن که مینداختن اینجا که فقط پلیس به نظرش بیاد که کمربند بستن.
اصلا جزء پیراهن بود، یه نواری بود تو پیراهن اصلا هک شده بود. بعد خب ما فکر میکردیم کمربند بسته دیگه.
درسته، در حالی که برای سلامتی خودمون و امیدوارم که سلامت باشیم، این زیست شبانه هم هرچی زودتر شروع بشه و اجرا بشه. دست شما درد نکنه آقای مشایخی، امیدوارم که همیشه سلامت باشید و در خدمتتون باشیم. یه موسیقی بشنویم برگردیم از آقای مشایخی اثر بشنویم. امیدوارم که سلامتی همواره مهمون وجودتون باشه و شادی مهمون دلتون باشه. مهمون چطور اصلا میگم من، میزبان باشه، همیشه اونجا حضور داشته باشه. برنامه من و بچه ها رو میشنوید از رادیو سبا، در خدمت آقای مشایخی هستیم، از طنز پردازان بسیار خوب کشورمون و میخوان یکی از اثراشون رو برامو بخونن. چی میخواین برامو بخونی، شعر یا نثر؟
یک شعر تقدیم حضور میکنم با نام جنتلمن چینی. حالا هوا عیدم داره، خرید و این مسائل.
نزدیکیم بهش. بله نزدیکیم به نوروز.
دیروز من و نیره با یک ون چینی رفتیم به بازارچه بلن چینی، جایی که در آن از گل و قندان و لگن بود تا شال و عرقگیر و گن و دامن چینی. من آنچه بنا شد بخرم زود خریدم، از جمله کلاه و کت و پیراهن چینی. خانم به 120 دکان سر زد و رد شد تا دید لباسی تن یک مانکن چینی. آقای فروشنده که ما را دم در دید خوشحال شد و زد دو سه تا بشکن چینی.
بشکن چینی.
از بس که بلا برده زبان ریخت خریدیم یک مانتو، یک پیرهن ساتن چینی. گفتیم نپوشیده اگر جر بخورد چی؟ آورد دو تا قرقره با سوزن چینی.
بله.
خوش سیب شدن در گرو عینک دودی است، رفتیم گرفتیم دو تا ریبن چینی. آن آدم ژولیده و بدهیبت دیروز حالا شده تبدیل به جنتلمن چینی. بانوی گرانمایه من هم که عراقی است، دیدم شده کلن کپی یک زن چینی.
بله، دست شما درد نکنه. شعری بود در مورد کالاهای چینی و واقعا یه وقت خیلی آدم افسوس میخوره، اتفاقاتی میافته. من چند سال پیش رفته بودم ماسوله، یه بازار سنتی تو ماسوله داره، تو اون بازاری که یه بازار سنتی بود من دیدم یه تعداد از نمیدونم چی بهش بگم، صنایع دستی که تو بازار ماسوله داشت فروخته میشد چینی بود. یعنی این که آدم مثلا رفته تا ماسوله اونجا میخواد صنایع دستی اونجا رو بخره، صنایع دستی که مال شمال بود چینیشو درست کرده بودن داشتن تو بازار ماسوله میفروختن.
یک زمان اصلا زیره کرمان
چینی، کمر
زیره کرمان چینی، باور کنید
زیره کرمان چینی،
بله، گز اصفهان چینی آورده بودن. ولی بله. خب خیلی کمتر شد.
میگفتن که یه وقت، یه حالا نمیدونم این شوخی بود یا جدی بود، که میگفتن یه فرشی به عنوان فرش کاشان چین تولید میکرده، بعد اون وقت خواستن شکایت کنن که بابا کاشان دیگه دست کم نگیم بهش دیگه، دیدن یه منطقه ای رو ثبت کرده به اسم کاشان و توش داره اونجا فرش تولید میکنه و دروغ هم نمیگه، اون منطقه واقعا تو چین اسمش کاشانه.
بله.
و فرش تولید میکنه و میفروشه به اسم فرش کاشان، که واقعا هم کاشان به حالا نوعی کاشان حساب میشه. بعد آرزم به حضور شما که نمیدونم ما خب اگه قرار باشه که هی جنس چینی بیاد، پس جنسای اینجا چجوری فروخته بشه؟ اینجا خب تولید میشه مثلا کفش داخل... بهترین کفشا رو اینجا داخل داریم.
ولی تولید داخل خیلی خوبه که حمایت بشه، ولی خیلی گرونه. من رفتم کفش هم نوشتم چینی، رفتم کفش تولید داخل بخرم 500 هزار تومان، ولی چینی رو با 100 هزار تومان چیکار کنیم؟
خب نه، یه مقدار تولید کننده ها هم باید قیمتاشون رو بیارم پایین تر،
قیمت مواد اولیه برشون،
چون مردم استقبال میکنن ببینن که ایرانیه، ایرانی میخرن، منطقه نه این که بخواد چند برابر قیمت خارجیش باشه. بعد اون طرف چینی ها هم یه مقداری اونا هم رعایت کنن،
یا اونا قیمت ببرن بالا،
یه مقدار شما هم رعایت کنین اینجا،
یا اونا قیمت ببرن بالا یا ما بیاریم پایین.
بله، مثل تو بخش قبل که به این نتیجه رسیدیم که به کرونا آموزش بدیم، حالا به جای اینکه به خودمون آموزش بدیم ظاهرا باید به چینی آموزش بدیم که شما دست کم انقدر ارزون تولید نکنید که نشه باهاش رقابت کرد.
الان تو مترو بودم، کمربند چینی مثلا 7000 تومان.
واقعا 7000؟
آره، باور کنید. ولی همون کمربند رو که تولید داخل باشه شاید مثلا باشه 70000 تومان، 80000 تومان.
آره، امیدوارم که یه مقدار همه چیز با... مسئولان باید کمک بکنن، مردم باید تو خریدشون کمک بکنن و تولید کننده ها هم باید یه مقداری هم کیفیتشون رو ببرن بالاتر، هم قیمتشون رو بیارن پایین‌تر. امیدوارم همه این اتفاقات بیفته و ما سعی کنیم که جنس داخلی بیشتر بخریم. ممنون آقای مشایخی، دست شما درد نکنه. ما رو بردین چین، از دیوار چین رد شدیم و رفتیم اونور و یه حال و هوای چینی گرفتیم و یه موسیقی بشنویم، بعد بخوایم از آقای مشایخی باز اثر بشنویم، این دفعه به انتخاب ایشون نه از آثار ایشون. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها از رادیو سبا. امیدوارم که تا اینجای برنامه رو لذت برده باشید و سلام برای بار نخست عرض میکنم خدمت کسایی که تازه شنونده ما شدن. هنوز هم برنامه ادامه داره، همراهمون باشید. آقای مشایخی از طنزپردازان خوب کشورمون یه اثر برامون انتخاب کردن، از یکی دیگه از طنزپردازان کشورمون. از کی برامون اثر رو بردیم؟ بله. من چقدر حرف زدم، چه مقدمه طولانی شد.
درباره ابو علی سینا که انسان خارق العاده بوده که شکی نیست، بحثی نیست، ولی یک سری داستان درباره ایشون ساختن که بیشتر به افسانه شباهت داره. حالا من دو سه از این داستان ها را که شبه افسانه هستن جمع‌آوری کردم ارائه میدم. حالا دیگه قضاوت با خود عزیزان شنونده که کدوم افسانه هست کدوم حقیقت داره. مثلا درباره قدرت شنوایی ایشون میگن که زمانی که به مکتب خونه میرفت اون استاد مکتب خونه دید یه روز اصلا حواس ابوالسینا به درس نیست، بعد گفت چیه جریان چیه، گفت این مسکرای کاشان انقدر تق و توق میکنن اصلا نمیذارن من متهم. حالا همدان کجا کاشان کجا باور کنید ولی فکر کنم 130 40 کیلومتر فاصله داره، میگفت اینا تق و توق میکنن متمرکز نیستن رو درس. استاد اول شوخی میگیره و بعد فردا میره به از طریق بزرگان شهر که میگه تعطیل بگید که مسکرای کاشان فردا کار نکنن. دستور اجرا میشه و بعد میان میبینن ابوالسینا راحت حواسش به درس هست و میگن چی شد، میگه الان خیلی خوب شد الان سر صدا
نیست
ساکت شد. یا میگن یه بار که از مکتب خونه میرفت حالا میرفت بیرون پایین یک کو دو تا نقطه که با تلسکوپ هابل هم نمیشد ببینی، به بچهای مکتب خونه گفت پدر و مادر من رفتن اونجا دارن نون روغنی میخورن. گفت تو حالا از کجا فهمیدی نون روغنی میخورن؟ نونقندی شاد باشه. گفت نه اگر نونقندی بود پشه ها دورش پرواز نمی کردن می نشستن روش. این که پشه ها دارن دورش پرواز می کنن مشخصه که نون چربه. حالا کسی اصلا خود پدر مادر رو نمی دید این پشه ها. مثلا یا میگن مثلا مطب که بود، مطب با خونه مثلا 3 کیلومتر فاصله داشت، سر نزدیک زور که می شد شاگردش فکر کنید بهمنیار بود می فرستاد می گفت برو خونه بگو که خانم توی قرمه سبزی لیمو امانی نرختی. از بوش متوجه می‌شد. بعد میرفت واقعا خانمش میده داره لیمو امانی یادش رفته برید. یا فردا میرفت میگفت خانم به بهمنیار میگفت برو بگو که زردچوبه تو آبگوش نرخته خانم. خانمش میگفت این شاید حدس میزنه. یه روز اصلا قضا نپخت. ببینم واکنش این چیه. ابوالحسن وقتی میره خونه از سر اثر را چی میگیره؟ کباب میگیره میبره. به خانم میگه دیدم امروز غذا نپختی گفتم شاید حالش نداشتی کباب.
بعد بوهای غذاهای خونهای مختلف هم با هم قاطی نمیشده، بوی غذای خونه خودشون از اونجا حس میکرده،
حس شامش قوی بوده.
بله.
یا اون داستان گربه که یه مقدار به حقیقت نزدیکتره که میگن تناب رو میبسته به دست مریض، بعد از گرمایی که به تناب منتقل میشده با فاصله مثلا 20 متر یا 30 متر نبض مریض رو میگرفته برش دوا نسخه مینوشته که این چه عارضه‌ای داره. یه روز میگم بذار راستی آزمایی کنیم به قول امروزی ها، سر تناب رو میبنده به دست یه گربه، خب. اون برای تناب رو میدن به دست ابوالسینا، میگن این مریض ما بگو چه شد. ابوالسینا کمی تناب رو لمس میکنه میگه این مریض شما امروز موش خیلی زیاد خورده. بعد میفهم واقعا
درست هست حس میکرده،
حسد درست بوده. بله. حالا این داستانه هست که درباره ابوالحسین میگن، نمیدونم حالا
درسته. ایشون که انسان خیلی بزرگی بوده ولی خب دیگه این جور چیزا هم احتمالاً داستانیه که ساخته شده.
یه روز مثلا پدرش میگه برو از نونوایی چند تا گل زغال آتیش
آن بعد این خیلی معروفه
بگیر بیار، اینا مثلا فکر کنم واقعی باشه. بعد ابوالحسین همینجوری میره میگه خب یه کاسه مجمعی چیزی نمیبره، میگه نه نیاز نیست، میگه خب چجوری ما زغال بیاریم، میگه شما کارتون نباشه. بعد میره به شاطر میگه چند تا گل آتیش به من بده، میگه چجوری میخوای ببری، میگه یه کمی خاکستر بریز کف مشت من، زغالا رو بریز روی اون خاکستر.
بله و همین
راحت به این صورت
معما چون حل گشت آسان شده. بله ممنونم، دست شما درد نکنه، انتخابای زیبایی بودش، لذت بردیم. حالا به هر حال در هر حال لذت بخش بود شنیدنش. حالا اینکه واقعیت کدومش داره کدوم نداره دیگه به عهده خون شنونده های برنامه من و بچه ها از رادیو سبا. دست شما درد نکنه آقای مشایخی، ممنونم، خداحافظی میکنم ازتون، تو برنامه های بعدی هم در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم، امیدوارم که مورد پسند قرار گرفته باشه.
قربان شما، ممنونم. شنوندگان برنامه من و بچه ها از رادیو سبا، این برنامه به پایان رسید، اما برنامه های بعدی ما رو بشنوید. خدا نگهدار.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، اینجا تهران رادیو سباست.
چشمای تو تو حس و حال خوب من دست داره، نگاه من به سمت چشمای تو بان بست داره، کنار تو هرچی محال داره ممکن میشه، با بودنت دلخوشیان دوباره مزمن میشه. مسیر من به سمت تو داره دقیق تر میشه. همیشه از تو دور شدن حالم ابری کرده، آرامشم به یاد تو همیشه برمیگرده، حرفای تو برای من شنیدنی تر میشه، معجزه قابل باور میشه.
خب عزیزان شنونده، قصه های سبا عنوان برنامه بعدی ماست که از این شبکه